بلند شدن ندارید.
حالا نمیدونم چی بشه، شاید هم بلند باش. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. به پیشگاه مقدس و منور نبی رحمت ابن عمشان امیر المؤمنین، دختر عزیزشان حضرت زهرا، فرزندان گرانقدرشان، مخصوصا وجود مبارک امام زمان، برای خوشنودی قلب نازنین کریمه اهل بیت حضرت معصومه سلام الله علیها، سلامتی رهبر فریخته انقلاب، شادی روح بلند حضرت امام شهدا، گذشتگان، عنایت بکنید بر محمد و آل محمد صلوات. پیغمبر خدا فرمود پاداش سه عمل فردای قیامت مضاعف حساب می شود: اول سقائی، دوم حب علی، سوم صلوات بر نبی. پروردگار عالم رو سپاسگزاری می کنم که توفیق عنایت فرمود چند جلسه رو به محضر شریف عزیزان برسیم. انشاءالله آنچه که مورد رضایت پروردگار عالم و اولیاش هست بر مجلس ما حاکم و بر زبان ما جاری و ساری شده انشاءالله. خدمت شما عرض کنم که ما بر اساس چینشی که ارائه میدیم پیش بیریم. قبل از اون چینش یک چینشی داریم تحت عنوان مقدمات اربعه. چهار تا مقدمه رو عرض میکنیم، یک کدها و سرنخهایی میدیم، هم برای محتوای مرثیه هم برای محتوای منبر، برای هر دوتاش به درد میخوره، هم تو روزه هم تو منبر، اما تحت عنوان مقدمه میگیم. حالا اگر من بتونم تو این یکی دو هفته اون پاورپوینتشو آماده کنم ارائه میدم، اگه نه که حالا فعلا همینطوری پیش میریم. اون چهار تا مقدمه، یک، حالا هر جاش دیدید نیازه که من با تخته برم حرفی ندارم. مقدمه اول، ریشه عزاداری در قرآن. در قرآن. مقدمه دوم، ریشه توسل و عزاداری در آینه روایات. چشم. نه بنویسید. مقدمه دوم، ریشه عزاداری در آینه روایات. مقدمه سوم، جایگاه و اهمیت عزاداری بر امام حسین علیه السلام. و مقدمه چهارم، پیشینه عزاداری، پیشینه یا تاریخچه عزاداری. اما مقدمه اول، آیات قرآن پیرامون عزاداری را به دو دسته میتوان تقسیم کرد، به دو دسته. یک، آیاتی که دلالت بر جواز یا رجحان عزاداری میکند، دلالت بر جواز یا رجحان عزاداری میکند. دسته دوم، آیاتی که خودش یک نوع مرثی خانی به حساب می آید. اما دسته اول رو سه تا نمونه عرض میکنم. نمونه اول سوره مائده آیه 35. مستحضرید. حالا ما برای اینکه دستبندی شده باشه اون نحوه استنباطش برای اون مهمه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله وجاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون. یکی از راه‌های رسیدن به رستگاری را قرآن در سه چیز خلاصه فرمود: یک، تقوای الهی، وسیله پیدا کردن و تلاش در راه خدا. و ابتغوا الیه الوسیله، وسیله رو چند تا معنا براش کردن. یک معناش به معنای درجه است، تو روایات هم استعمال شده، ذیل همین آیه تو تفاسیر روایی این روایت هم هست، یعنی دو سه تا روایت نقل کرده. یکی از نبی مکرم که پیغمبر فرمود آی مردم دعا کنید که من به وسیله برسم، که وسیله درجه ایست در بهشت که یک نفر به اون درجه میرسد و امید میرود که اون یه نفر من باشه. فرمودن خب تو وسیله به معنای درجه استعمال شده، گاهی به معنای مقام و منزلت، مقام و منزلت. اما معروف ترین معنای وسیله فرمودن چیزی که باعث نزدیک شدن به شیء دیگر بشود، که میشه واسطه، رابط، رابط. به رابط یا واسطه میگن وسیله. قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. یه رابطی پیدا کنید، بجویید به سوی خداوند رابطی، و جاهد فی سبیله. حالا این چه ارتباطی با عزاداری داره؟ یکی از مصادیق وسیله، یکی از مصادیق وسیله عزاداری بر اهل بیت السلام، یعنی هر چیزی که مرتبط با عزاداریه. البته وسیله مفسرین هم نوشتن که وسیله تو آیه شریفه اطلاق داره، هم عمومیت داره هم اطلاق داره، نه قرینه داخلی نه قرینه خارجی بر این که مراد از وسیله چیست قرآن نفرموده. وقتی نفرموده کل خیرن وسیلتون، کل معروفن وسیلتون، فقط گناه نباشه، گناه دلیل خاص داره، ولی هر چیزی میتونه وسیله باشه. حضرت امیر علیه السلام در خطبه 110 نهج البلاغه است فکر میکنم، اونجا مصادیق وسیله رو میفرماین ان افضل ما توسل به المتوسلون، بهترین چیزایی که اهل توسل وسیله قرار میدن از صلات و زکات اونجا اسم میبرن. یکیش هم عزاداریه، عشق ریختن. تو این تو خطبه نیومده؟ نه تو خطبه یه سری نمونه گفته دیگه، حضرت محدود نکردن که، فهمیدن یک سری از چیزایی که به عنوان وسیله است، نماز، روزه است. عزاداری مطرح نشد؟ نه، لزوم نداره مطرح بشه. چرا نمیشه؟
مصداق از هر وسیله پس عزاداری نیست. پس استفاده شما از این آیه برای عزاداری خیلی روشن، نه که روشن نباشه، بلکه خیلی مهم نیست با این آیه ما بخوایم استدلال کنیم.
چرا حاج آقا؟
چون نه مصداق از هرش هست، نه مصداق، نه خیلی تو روایات بیان شده با روایات دیگه.
نه تو روایات آقا، چرا تو روایات که بیان شده؟ نه تو روایات که بیان، تو این خطبه حضرت امیرعلی السلام نیومده. امام صادق علیه السلام نحن الوسیله، ما وسیله ایم. بله تو امام صادق اصلا چقدر روایت داره، تو خطبه حضرت امیرعلی السلام نیومده. نه میخوام بگیم یکی از مصادیق، به خاطر همین میگیم دلالت، دلالت بر جواز یا رجحان. آقا این که یکی از مصادیق بله.
اونم روایت دیگه داریم که
زمینه. نه، اگر روایت نباشه از اطلاق آیه شما چی استفاده میکنید؟
از اطلاق میفهمیم.
همین آقا. اشکال نداره، منافاتی نداره. نه، دلیل بر جواز که هست. آقا خب نه، نه دیگه خب حداقل، همین حداقل رو قائل نیستن خب. آقا ببین رجحانش، ببین رجحانش با روایت در میاد. با روایت. نه روش، ما نمیگیم رجحان، ما میگیم با روایت رجحانش در میاد. اما اگر عنوان بحث رو عنایت بکنید، ما عرض کردیم آیاتی که دلالت بر جواز یا رجحان عزاداری میکنن، درست آقا؟ دلالت بر جواز، اما همین جواز رو اهل سنت قبول ندارن دیگه. شما جواز رو قبول داری؟ جواز رو قبول داری؟ نه 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 نه، از بچه قبول کردیم. نمیخوام شعار بدیم که آقا الان من یک اهل، آقا جان شما میخوای بگی که آقا عزاداری حرام نیست، جائزه. آیا با این آیه ثابت میشه یا نمیشه؟ خدا پدرت بیامرزه. اگر ثابت نشه اونو اشکال بکن، و الا آیه ببین عرض کردم به این قرینه. مفسرین میفرمایند ببین آقا، حاج آقا ببین، اصلا ما الان تو اینجا کاری به روایت نداریم. ما میخوایم بگیم آقا، ما میخوایم بگیم فقط خود آیات قرآن الان، چون اون سنیه که روایت قبول نداری، که من میخوام بگم تو این کتاب خدا، تو این کتاب آقا فرموده وابتغوا الیه الوسیله، این وسیله یکیش نماز، یکیش روزه است، یکیش صدقه است، یکیش هم اشکه. همین به خاطر اطلاق. آقا اطلاق مگه کمه؟ احسن باریکلا. همین که خب بله، مگه کمه؟ جواز برای اون سنیه. ما میخواییم بگیم آقا، ما میخواییم بگیم عزاداری ربطی نداره. آقا الان شما از این اطلاق آیه اینو قبول میکنی یا نه؟ چرا؟ خب من که دلیل آوردم، میگم میفرماین اطلاق. آقا استاد اطلاق، من و شما طلبه ایم. آیه شریفه قبل و بعدش، آقا تفسیر نگاه کنید، میفرماین که قبل و بعدش تو خود آیه قبل و بعدش هیچ قرینه ای نیست که بگه که آقا این وسیله مراد ما چیز خاصیه. وقتی نیست اطلاق ازش ثابت میشه. وقتی اطلاق شد یعنی چی؟ یعنی آقا هر معروفی رو کل معروفن وسیلتو، بخواد دیگه معروفه دیگه. آقا بخواد دیگه گناه نیست، برای که گناه نیست، شره. آقا به خاطر اینکه تو حدیثی آیه ای ما نداریم. نه آقا جان عزیزم، خب میدونم اون میگه، آقا میگه مثلا غیبت، استاد میگه اون، استاد میگه که او میگه که شما مثلا غیبت هم میتونه بشه. میگه آقا غیبت چیه؟ دلیل خاص داره که نمیتونه. دروغ داره. شما اگر برای عزاداری هم دلیل خاص داری بگو. دلیل خاص نداری؟ بگو دلیل خاصشو. چرا شما سنی اینجا نیست، شما داری ازش دفاع میکنی؟ آقا نداره. میگم دلیل خاص شما یا آیه یا حدیث از پیغمبر باید بیاری که آقا دلیل خاص داره که این، آقا اینم جزء محرمات نمیتونه وسیله باشه. وقتی دلیلی نداری هر خیر و معروفی رو ثابت میکنه. نه، ببین اهل سنت حالا توی روایات میگیم، اصلا ببین یکی از مباحث ما سیره خود پیغمبره، که اصلا سیره خود پیغمبر که اهل سنت خودشون هم نقل کردن بر اینه که پیغمبر خدا تأکید کرده بر عزاداری، بر اشریختن، لباس مشکی. پیغمبر به زن جعفر ابی طالب گفته که آقا لباس مشکی تنت بکن، ام سلمه پوشیده. یعنی خودشون هم اینا رو نقل کردن. اصلا اونا چه اگر روایت اونطوری داشتن پدر ما رو در می آوردن. که چی؟ اصل آقا اونا آقا اونا
ما بحثمون اینه که بعد از اون مرد دوباره جواز صادر کردن حضرت رسول، ولی اونها میگن این جواز خیلی ثابت نیست، لذا اون مرد
ببین حاج آقا من نه من خودش اولا دلیل میخواد. شما ببین غیبت و دروغ و تهمت و اینا همه ثابت شده است، اما عزاداری نه، عزاداری اونا محدود میکنن. مثلا خود این که شفاعت شفیع قرار دادن پیغمبر رو اونا محدود میکنن به زمان حیات پیغمبر، و حالا اینکه قرآن هم گفته دیگه، اونو قرآن هم فرموده، اما اونا محدود میکنن به زمان پیغمبر. اما توی عزاداری اشریختن، یعنی این کاری که ما انجام میدیم، اینا دلیلی که معنا بکنه بله، و فقهای ما هم اشکال کردن، اصلا فقهای ما هم اشکال کردن. خب حالا نه خب نداره، نه خوبه اولاشه، نه قصه نخور شما، نه دوم آقا دوم آیه مورد دوم یعنی ذالک و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. این آیه شریفه هم در سوره حج و پیرامون اعمال حج هم هست، یعنی ان الصفا و المروه من شعائر الله، یا قربانی در حج من شعائر الله، فالبطن جعلناها لكم من شعائفکم. این آیه، اما مفسرین فرمودن قرآن وقتی آیه ای صادر میکنه محدود نمیکنه به مواقع خاص، به یه حادثه خاصی محدودش نکرده، فلذا با من موصوله هم شروع شده، میخواد یک قانون رو جعل بکنه. قرآن میفرماید هر کسی که شعائر الله رو زنده نگاه میدارد علامت تقوای دل هاست. شعائر مستحضر جمع شعیر است به معنای نشانه ها. شعائر الله نشانه های خدا، به تعبیر دیگه نشانه های توحید، به تعبیر خودمونش هر کاری که بوی خدا میده، رنگ خدا داره. و من یعظم، کسی که زنده نگاه می تعظیم میدارد نشانه های خدا را، فانها من تقوی القلوب. این بعضی از علائم تقوای دل هاست. باز از اطلاق این آیه شریف، یعنی عزاداری بر اهل بیت علیهم السلام، اتفاقا یکی از مواردی که خیلی خدا اونجا نمود داره، کمتر شیطان حضور داره، عزاداری. ولو اینکه ما اینو قبول نداریم که قدیمی ها یادتونه میگفتن که مثلا آقا چی عزاداری ریا نداره، آقا ریا نداره، مردم عوام الناس خیال میکنن که میگن ریا نداره، یعنی آقا هر کاری داره میخواد تو عزاداری بکن، این و حالا اینکه اون که میگفتن ریا نداره یعنی به خاطر اشکش بود. آقا اگه گریت گرفت می‌خواستی داد بزنی، می‌خواستی جیغ بزنی، نترس که آقا اگه داد بزنم اینا میفهمن ریا میشه. اصلا بلند گریه کن. اصلا بلند گریه کن. اما عزاداری عبادته، عمل عبادیه، اخلاص میخواد. آن طرف هزینه میکنه برای امام حسین، اخلاص میخواد. این آیه شریفه عزاداری بر اهل بیت علیهم السلام رو با عنوان این که یکی از نشانه های توحیده، عزاداری هم یکی از مصادیقشه، یکی از مصادیقشه. اگر قبول کردیم مصادیقشه، اینجا روش هم پیدا میکنه، دیگه جواز نیست. چون قرآن میگه و من یعظم شعائر الله، اگه کسی شعائر الله رو احیا بکنه این علامت تقوای دل هاست. اگر شعیرت الله به حساب آمد، این قرآن توصیه میکنه که این کارو بکنید، اینو زنده کنید. مگر کسی بگه که آقای از شعیرت الله نیست. و از همه صریح‌تر و روشن‌تر آیه بله سوره مبارکه، یعنی مورد سوم سوره مبارکه شورا آیه 23، سوره مبارکه شورا آیه 23، این آیه که دیگه خیلی معروفه. قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى. این آیه چند بار تو قرآن تیکش تکرار شده از زبان چند پیغمبر، اما این قید آخرش فقط تو این آیه شریف است، تو این سوره ذکر شده. من این دوتا کلمه رو یه توضیح مختصر عرض بکنم. مودت معنا کردن به معنای به اصطلاح اظهار علاقه شدید به کسی کردن. صرف اظهار علاقه رو مودت نمیگن، بلکه اظهار علاقه شدید، شدت درش قیده، شدت درش قیده. وقتی شدت درش قید شد، اتفاقا فرقش با محبت هم همین فرقو داره. محبت یعنی صرف اظهار علاقه به کسی کردن. همین که تو مثال بیرونیش اینه، من به یکی میگم آقا ما خیلی شما رو دوست داریم، تو مراودات عمومی هست، آقا چاکریم، مخلصیم، بدون خاطر. اما گاهی یه دفعه میگه آقا، میگه آقا اینقدر شما ما رو دوست داری میشه که دو میلیون به ما پول قرض بدی، یا ما اینقدر دیگه ارادت ندارم. ما اینقدر اخلاصمون بالا نیست. این ارادت ما فقط این اندازه است که جواب سلامت بدم، سلامت بکنم، جلو پات بلند شم، مثلا میبینمت پشتمو بد نکنم، خوشحال بشم به این مقدار. اما اینقدر دیگه اینو عرب بهش نمیگه مودت، میگه محبت. اما اگر این اظهار علاقه شدید که آقا من هر کاری بتونم برات انجام میدم، هر کاری بتونم بکنم، اینو بهش میگه مودت. قرآن نفرمود الا المحبت فی القربا، فرمود الا المودت فی القربا، یعنی اظهار علاقه شدید کنایه از این که باید تسلیم بشی، باید مطیع بشی، این میشه مودت. ولی صرف اظهار علاقه کافی نیست، اما اظهار علاقه هم توش هست. این کلمه مودت. اما کلمه قربا اینجا هم ببینید، ما الان به روایت کاری نداریم، فقط خود آیه است. قربا اگر بخوایم به خود آیه اکتفا بکنیم، قرآن میفرماید نسبت به قربای پیغمبر هر کی هست شما باید اظهار علاقه بکنید، تسلیمشون هم باید بشید. ما چند تا راه داریم برای اینکه مراد از یک کلمه رو تو قرآن بخوایم کشف بکنیم. یه راهش اینه که به خود قرآن مراجعه کنیم. خود قرآن گاهی ترجمه کرده یک کلمه رو، یه تعبیر رو توی جای دیگری، مثلا گاهی با ویژگی‌هاش. مثلا اگر این آیه شریفه سوره مبارکه توبه، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، با صادقین پیوند بزنید. اگر ما از محضر قرآن سوال کنیم که خب این صادقین منظور کیه، قرآن جای دیگه نشانه های صادقین رو میشماره. مثلا تو سوره بقره همین آیه تعویض قبله هست، لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن بالله. چند تا ویژگی میشموره بعد میفرماد اولئک الذین صدقوا، اینا صادقینا. گاهی با نشونش تو خود قرآن، قرآن گاهی نیست تو روایت، گاهی نه قرآن نه حدیثه، گاهی به عرف مراجعه میشه. مثل مثلا این حد ترخص، حد ترخص الان دیدی تابلو زدن قوم و مشهد تابلو زدن، آقا این حد ترخص کی معلوم میکنه؟ فقیه فتوا داده که آقا حد از حد ترخص به اونور مثلا نماز شکسته است. این حد ترخص رو نه قرآنه نه حدیث، عرف مشخص میکنه. عرف اگر ما نسبت به قربا آیه و حدیث نداشتیم به عرف مراجعه میکردیم، عرف هم مراجعه میکردیم، بعد عرفاً قربای پیغمبر کی میشد؟ میشد پدر، مادر، زن، فرزند، برادر، خواهر. مثلا این 6 نفر حداقل میشدن. بر اون اساس بعد میگفتیم آقا الا المودت فی القربا، بعد به این نزدیکان پیغمبر مودت بورزید. اما الحمدلله رب العالمین یکی از جاهایی که بین شیعه و سنی اختلافی نیست تو مراد از این آیه شریف است. قربا رو شیعه و سنی روایت نقل کردن که پیغمبر خدا از پیغمبر سوال کردن بعد از نزول این آیه شریفه، از حبیب خدا پرسیدن من قرابتک، من ها اولاء الذین وجبت علینا مودتهم، یا رسول الله مود اون کسانی که مودت باید بورزیم کیانند؟ قال ثلاثا صلی الله علیه و آله، علیان و فاطمه و ابناهما. پیغمبر 3 بار تکرار فرمود علیان و فاطمه و ابناهما. اینجا وحدت هم هست، اختلافی هم نیست. قرآن فرمود الا المودت فی القربا، دیگه اینو به ما روشن قبول داری آقا؟ ها؟ این به ما روشن قبول؟ نه میخوام نه آقا میدونم، نه همینو من همینو دارم میگم، این طعنه نیست به شما، خدا نکرده. من به عنوان یک کسی که میگه آقا میفرمن مثلا اهل سنت اون آیه اول قبول نمیکنن، مثلا میگه آقا قبول نمیکنن چون روایت داره، مثلا میگم الان این آیه رو بدون روایت میشه قبول کرد که آقا عزاداری رجحان داره؟ چون تو عزاداری حداقل مودت اتفاق میفته، حتی اقل مودت، کمون اظهار علاقه است ولی کامل نیست. اشکال نیست آقا؟ آقا شما ببین آقا جان، اینو شما قرینش چیه؟ ببین اون منتها الیهش، بله آقا، بنده همین آیه رو روز آخر ماه صفر، حالا شما هم نظر بدید خوبه با همگی گفته کنیم، روز آخر ماه صفر من یه منبر تهران داشتم 2000 نفر، شاید جمعیت بیشتر بود. آقا بنده گفتم که آی کسانی که 2 ماه دارید برای امام حسین عشق ریختید، محرم و سفر، خب روز آخر سفر بود دیگه، 2 ماه عشق ریختید، عزاداری کردید، هزینه کردید برای سید الشهدا سلام الله، اگه کیلو کیلو عشق بریزی اما تو میدان زندگی، تو میدان عمل، تو کار، تو آقا فاصله داشته باشی، اون عشقات 3 کیلو هم بریزی به درد نمیخوره، مثلا منفعتش کمه. یکی اومد یخی ما رو گرفت بعد منبر که آقا چی آجا شما میگی؟ امام حسین شم رو هم شفاعت میکنه، شم رو هم شفاعت میکنه، یعنی چی آقا میدان عمل؟ حالا این چیزی که شما میفرمایی یعنی این اظهار علاقه که تو ذات مودته، اصلا شما نمیتونی اظهار علاقه رو چیزش کنی که اظهار علاقه، اظهار علاقه شدید
برای امام حسین گریه بکنیم، بکنیم ولی خب هم فرمایش بکنیم عمل نکنیم.
میدونم شما میخوای بگی اصلا مودت اتفاق نیفتاده یا یک پله شما رفتم جلو.
میخواد تو گریه دل بیاد از اینجا. مودت هست درست. حالا
مودت آقا مودت مودت آیا هیچی این مودت بهش اطلاق نمیشه یا یه پلش هست؟
گریه
مراتب بله حاج آقا بله بله قطعا همونه اون مرتبه عالیشه اما مرتبه دانش هستش که صرف هش
البته از اساتید که نصف استاد میرزا محمدی همین عشق رو خیلی درجه بالا میدونن.
بله بله حالا اونم جای فرص داره اما حالا بله حالا
البته اون تا چه روزمان داشته باشه چه نداشته باشه عزاداری ما کار خودمون رو میکنیم.
نه ما نه آقا نه ببینید ها میخوایم بحث نه من این که معطل میکنم واقعش اینه که میخوام استفادهم بکنم. گاهی رفقای نکات قشنگ و ظریفی به ذهن شریفشون میرسه چون ما الان داریم این مباحث رو با 4-5 نفر مثل خود آقای میرزا محمدی و حاجی آقای میردامادیان و حاجی آقای گودرز 4-5 نفر گروه علمی تو مرتبه داریم کتابش میکنیم. این شاید به 6 ماه دیگه هم نرسه واقعا. ما هم اصلا چند ساله داریم چنگ و پال میزنیم که خطاها کمتر بشه. متوجه هستی؟ به خاطر همین ما دوست داریم استفاده کنیم.
پس مثالش نماز ابن ملجم با نماز سلمان با نماز امیرالمومنین همین مراتب هم برای اشهر عبادتی هست. برای هر عبادتی مراتب.
یعنی خلاصه نماز ابن ملجم نمازه. اما به قول آقای مشتدی میگفت میفهمید که این نمازه نماز نیست گفت شکل نمازه. اما خلاصه یه درجه عزیز هست دیگه طرف خود. من آقا حتی حالا اینم بگم رد شم شما بعد فکر کنید من بعد کلاس خدمت شما حتی بنده به ذهن قاصرم میرسه که مسیحی ها اینم یعنی همینطور رو منبر یادم اومد رو منبرم گفتم که مسیحی ها و سیکای هندی و هندوها اینا برای امام حسین عشق میریزن نظر و نیاز میکنن. خب این داره عشق میریزه این مسیحیه که عشق میریزه نظر اول فرض میکنه این آیا به دردش میخوره؟ میگم به درد آخرتش نمیخوره به درد دنیاش میخوره. چرا؟ به خاطر اینکه اصلا اول فرض رو تو این که مریض رو شفا بده مشکلش رو حل کنه بدهیش رو چی کنه این تو دنیاش کار دنیاش میکنه اما تو آخرتش نمیکنه چون عقیدش فاسده. اما باورتون میشه الان من پیامکاشو نگذاشتم یک طلبه پای دهی آقا شدید حمله به ما که آقا این چه حرفی شما میزنی عشق برای امام حسین آقا اون هندو هم عشق میریزه روز قیام. آقا جان من اعتقاد الذین آمنوا و عملوا الصالحات شما اگه بخوای بگی آقا عشق اینقدر داره کار می‌کنه اصلا تمام آیات ایمانی میره رو هوا ها اصلا خیلی عجیب غریب میشه. حالا اینم یه تعاملی بفرمایید ما بله آقا آیه این تمام دسته دوم آیات یه نمونه بیشتر نمیگیم سوره بروج آیه 4-7 سوره بروج آیه 4-7 دسته دوم آیات مقدمه اول دسته دوم آیاتی که خود یک نوع مرثیه خوانی به حساب میاد نمونهش سوره بروج آیه 4-7 قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیها قعود و هم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود. ببینید قرآن داره خبر میده اما در این حال که داره خبر میده یه پیامش هم اینه قرآن بعضی مطالبش رو با قصه میگه اما قرآن کتاب قصه نیستش که اما قصه هم زیاد داره. قصه یوسف رو میگه آقا فقط مغازه قصه تعریف کنه بابا پیام داره کلی پیام هست. ما میگیم آقا قرآن داره تاریخ نقل میکنه در یه قصه ای میگه اما یه پیامش اینه که در روزه هم میخونه. زونواس این آیه راجع پادشاه یمنه. یکی از پادشاهان یمن یه شخصی بوده به نام زونواس. بعد از ظهور حضرت مسیح این آقا پادشاه بوده. مذهب دین رسمی یمن مسیحیت بوده، مردم نصرانی بودن، اما یهودی ها اومدن نشستن با این آقا کنار اومدن، این آقا رو راضی کردن، دین رسمی مملکت رو از مسیحیت برگردون به یهود، باید همه یهودی بشن. خب طبیعیه که مردم دو دسته شدن، عمده عوام و ناس که گفتن آقا فرقی نمی کنه که هر کی بالا سر ما فقط نون آب ما باشه، مؤمنین استقامت کردن. این آقا دستور داد اهل ایمان رو دو دسته کردن، یه دسته رو کشتن این بلا رو سرشون آوردن، یه دسته رو نکشتن زنده زنده. خندقهایی درست کرد پر از هیزم، آتیش زد، صندلی هم چیدن کنار این خندقا، مسئولین کشوری و لشکری اومدن نشستن، میدیدن اهل ایمان رو میگرفتن میدادن تو این آتیش، اینا میسوختن، اینا هم کیف میکردن. قرآن بخشی از کشته شدن این مؤمنین رو نقل کرده، قتل اصحاب الاخدود، مرگ بر صاحبان خندقها، خندقهای مملو و از آتش سوزان و شعله‌ور، صاحبان خندقهایی که کنار خندق نشسته بودند و هم علی ما یفعلون بالمؤمنه شهود، آن اون کاری که با اهل ایمان کرده بودند نظارگر بودند، داشتن خودشون نگاه میکردن. حالا شما این جملات رو بذار کنار این که زینب کبرا اومد کنار گودال قتلگاه، به تعبیر خودمون روزخونا رو کرد به مدینه، صدا زد یا جد یا رسول الله هذا حسینون بالعرا مرملون به دما. زینب داره خبر میده به پیغمبر، اما داره روزه هم میخونه، داره روزه هم میخونه، ولی پیغمبر که میدونست داره خبر. قرآن هم دقیقاً بخشی از ابعاد مرثیه رو تصریح کرده، میگه خود قرآن به یه تعبیری داره مرثیه خوانی میکنه. این دسته این مقدمه اول. مقدمه دوم به محضر شریفتون عرض کنم که آیات روایاتی که پیرامون عزاداری وارد شده است به سه دسته تقسیم میشه، به سه دسته. دسته اول روایاتی که بله ترغیب به تشکیل هیئت می کند. چند تا آیه هست آجا، چند تا آیه، مثلا همون آیه به ایزن بن قتلت هست، یوسف هست، ناقه صالح هست، چند تا آیه هست. به محضر شریفتون عرض کنم که روایاتی که ترغیب به تشکیل هیئت میکنه. این که ما یه دسته روایت داریم که شیعه رو هی تشویق میکنن که آقا برید هیئت تشکیل بدید، روزه بخونید. خودش علامت اینه که مرثیه خوانی، عزاداری. حالا این روایت دیگه مربوط به ماست دیگه، نه وهابیت نه آل اهل سنت، اونا اینا رو قبول، اما برای خود ما این که اصلا هیئت باید گرفت. همیشه میگفتن مردم آقا اینو این منبری ها مدعا در آوردن، آقا بر چه اساسی ما میگیم آقا تو خونه هاتون روزه بگیرید، تو خونه هاتون روزه بگیرید. من امسال یه بحثی رو باز کردم رو منبرام، حالا جای کار بیشتر داره، اما یکی از ابعادش این بود که آقا محل عزاداری کجاست، چون حد و حدود عزاداری الان بیدر پیکره وله. آقا کجا باید روزه گرفت؟ کجا؟ ما میگیم که از بر اساس روایات تو دو تا جا میشه روزه گرفت، دو تا جا، یکی مسجد یکی خونه. فرض ما با حسینیه‌ای که خیلی فاصله از مسجد داشته باشه، اینو دلیلشو پیدا کنید. اگه کسی دلیل خوب پیدا کرد که آقا تو حسینیه اقامه عزاداری تو حسینیه، این ما دستش رو میبوسیم. بله روایت بله داریم، خود اهل بیت تو منزل. از کجا میگی بهتره؟
حسینی منزل شاید شخصیه، چند نفر محدود برن حسینی
افراد. آقا این که خون مسجد برن، مسجد برن، اصلا مسجد برن آقا. چون
بحث آقای حسینی هم بود که بعضی اصلا مشکل داشتن نمیتونستن برن مسجد.
حاج آقا، ها آقا، شما مسجد رفعت رو که دیدی، مسجد رفعت تو خود شبستان مسجد دوتا فلش زده، زده سمت راست حسینیه، سمت چپ مسجد. حسینیه آقا باید چسته مسجد باشه. شما آقاین علما، اینا جای کار داره خدا وکیلی. الان من به خود مدیر هیئت رزمندگانم گفتم، گفتم که آقا هیئت رزمندگان ناخودآگاه از روی قفلت تو این ضعف و آسیب دخالت کرده. ما اون بعد از انقلاب، الان شما دیدید آقا اینو نفذ رو سایدی موقع بعدم. خب خب توی من آقا دو تا روایت من خدمت شما بگم، اینو می نویسم. آقا طلبه‌ای اگر خواستگاری برای دختر خانمی بره، من ازش بپرسم هیچ موقع نمیگم شما نماز تا اول وقت میخونی، میگم نماز جماعت میری. آقای مشتهدی ما رحمت الله، آقا طلبه نماز جماعت نره، آقا بابا آخوند خودش نماز جماعت داره با صاحب مسجده، یعنی اونی که اصلش باید تو مسجد باشه، اگه مسجد نره آقا وای به حال دیگران که بله اون که آقا بهار جلد 1 صفحه 200. آقا این روایت نمونه همین دسته اول روایاتی که ترغیب به تشکیل هیئت مذهبی میکنه. این حدیث در دو جای بهارم هست، از توی نرم افزار بهار میگم، یکی در جلد 1، یکی هم در جلد 44 صفحه 278. قال الرضا علیه السلام من تذکر مصابنا فبكى وابكى لم تبك عينه يوم تبك العيون. ومن جلس مجلسا يحيى فيه امرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. اینم خودش یه شیوه است. آقا این روایت دومش هم بلافاصله بنویسید چون هم شبیه به همه. جلد 71 صفحه 351 و جلد 44 صفحه 282. این حدیث هم در دو جای بهار نقل شده. عن ابی عبدالله صادق علیه السلام قال لفوزیل، ظاهرن فوزیل ابن یسار دیگه، تجلسون و تحدثون قال نعم جعلت فداك. قال عليه السلام إن تلك المجالس أحبها فأحيوا أمرنا يا فوزيل فرحم الله من احيا امرنا یا فضیل من ذکرنا او ذکرنا عنده فخرج من عینه مثل جناح الذباب یا جناح الذباب غفر الله ذنوبه ولو کانت اکثر من زبد البحر. بنده یادآوری برای خودم میکنم، امام رضا علیه السلام فرمود کسی که مصیبت‌های ما را یاد کند، گریه کند و به گریه نکن شما. در روز قیامت که همه چشم‌ها گریان است، چشمان او گریان نخواهد بود. کسی که در مجلسی بنشیند که امر ما در اون مجلس زنده می شود، دل مرده نخواهد بود در روزی که دلها می‌میرد. امام صادق سلام الله علیه به فضل فرمود آیا می‌نشینید و احادیث ما رو نقل میکنید؟ عرضش بله، جان من به فدای شما. فرمود من چنین مجالسی را دوست میدارم، امر ما را زنده کنید. رحمت خدا بر کسی که امر ما را زنده کند. ای فضل، کسی که یاد کند ما را، یعنی مدح باشه، او ذکر ناینده یا مستمع باشد، پس به اندازه بال مگسی عشق از دیدگانش جاری شود، خداوند گناهانش را میامرزد ولو از حباب‌های کف دریا بیشتر باشد. ما از این دوتا حدیث که خیلی شبیه به همه، چهار تا پیام راجع به عزاداری ازش استفاده میکنیم. چهار تا پیام راجع به عزاداری: یک، تشکیل هیئت مذهبی مورد تأکید اهل بیت. تشکیل هیئت، اگه از ما سوال کنن که آقا کی گفته شما هیئت تشکیل بدیم، یا امام رضا فرمود من جلسه مجلسم، اصلا این خود مجلسش، چون آقا میتونست بگه که بفرماید که آقا کسی مثلا همطوری خودش نشسته یاد ما بکنه دیگه. فرمود من جلسه مجلسم، کسی تو مجلس بنشیند. امام صادق هم فرمود تجلسون و تو حدسون، با هم دیگه بشینید. کی؟ بله دیگه، اونم که معید بر ماست دیگه، دو تو خونش. بله، اما خلاصه جلسه تشکیل داده. این پیام اول. پیام دوم، یکی از ارکان برنامه‌های هیئت احیای امر اهل بیت. اینم در هر دو روایت تکرار شده، تأکید شده. احیای امرم مستحضر دیگه، بر اساس اون روایتی که عباسلت هم یکی از راویانشه که میگه که سمعت ابوالحسن رضا علیه السلام یقول رحم الله عبدا احیا امرنا قلت له کیف یحیا امرکم قال علیه السلام یتعلم علومنا و یعلمها الناس فان الناس لو علموا محاسن کلامنا لتبعونا. حضرت اونجا فرمود احیای امر یعنی تبیین معارف دینی. این پیام دوم. پیام سوم، رکن دیگر برنامه هیئت، مرثیه خوانی برای اهل بیت است. توسل به اهل بیت خودش موضوعیت داره. اینطور نیستش که ما بگیم آقا پس مثلا معارف دین داری میگی آقا دیگه گریم توسلم توش هست. خود توسل موضوعیت داره، هم تو این روایت داره، من تذکر موسی، هم اینجا امام صادق علیه السلام فرمود. و پیام چهارم که شما دارید و ما نداریم متاسفانه، این که مرثیه خوان باید خودش اهل سوز باشد. کسی که روزه میخونه اول خودش باید بسوزه. آقا خودش باید بسوزه. خدا رحمت کنه آقای دستغیب رو، نه اوج و فرود داشت، نه سبک خفنی داشت، اما این دل پاک و سوز و این سوزه. آقا همین امشب دیدم قبل ساعت 7 یه دو سه دقیقه حرفشو گذاشته بود، اینقدر همچین میگه که مستمع کیف میکنه. آقا اون سوزه رو باید پیدا، اگه اون سوز بشه دیگه اصلا کلاس ما همه رو حواس. چی کار؟ نه کافی نیست.
خیلی از برام موارد صدا هستن. اگر یه روحانی هم سوز داشته باشه.
خب حضرت استاد ما سوزی که میدونیم علما دارن. برای اینکه بقیه‌اشو داشته باشه ما کلاس می‌ذاریم دیگه. والا سوزه که اینا استاد ما. ما برای بقیه‌اشیم. اونو قبول. چی در نمیاد؟ بیت؟ نه. نه ما نمیخوایم استفاده کنیم منزل ها آقا. نه منزل اون روایاتی که جعفر ابن عفان میگه رفتم خونه امام صادق، امام صادق فرمود شروع کن برای ما روزه خوندن. اونجایی که امام رضا علیه السلام به دعبل فرمود که دعبل تو خونه ما پرده بکشم شما شروع کن، اون روایاته. حاسه کن چی؟ برای مسجد و خونه؟ واجب آفمید. برای مسجد هم دلیل داره. ام سلمه برای سید الشهدا علیه السلام خیمه زد تو مسجد، سه روز عزاداری کرد. شش باید بیارم براتون. آقا ببین این خب از آقا حسینیه احتمال زیاد میدن یا از قاجاره یا از صفوی است. آقا عزاد خب آقا ببین آقا تکیه قبل از انقلاب بعضی آقایان هستن که به قبل انقلاب میخورن. قبل انقلاب در تهران به ندرت تکیه و حسینیه پیدا میشه، به ندرت. الان خدا وکیلی اونقدر توی کوچه پس کوچه های تهران تکیه میزنن حساب. اصلا این یه بابی شده که جوان ها با عالم با مسجد این بزرگ. آقا اینو برید تحقیق کنید. بنده این تحقیق میدانی خودمه، تتبع ناقص، اما اعتقادم اینه جوانایی که امروز تو مملکت پاک موندن میمونن تو دانشگاه تو هر فضایی، کسایی هن که سه تا ویژگی دارن: یک، تو مسجد بزرگ شدن، دو، با عالم بزرگ شدن، سه، کتاب اعتقادی خوندن. شما اگر پیدا کردی که از این سه تا خارج بود من استفاده میکنم، اما اگه پیدا کردی که اینا رو نداشته باشه و پاک باشه درست باشه، اونم بیا به ما بگو ما از این حرفو عقب نشینی بکنیم. اما ما عوض این که بریم نهاد رهبری رو تو نهاد رهبری باید تو آموزش پرورش میزدیم، رفتیم تو دانشگاه زدیم. دانشگاه لازم بود اما کافی نبود. از اول باید اینجا منتها. آقا من یه موقع تو بعضی جلسات مسئولین شهر رو میرفتم، میرم سخنرانی میکنم، همینو مطرح کردم، بعد یه دفعه به خودم اومدم که آشق تو که داری اینو میگی، اگه امشب فردا حضرت آقا بیان امر بفرمایند که آقا نهاد رهبری تو آموزش پرورش تأسیس بشه، کو آخون بش کی میخواد بره تو مدرسه رو اداره کنه؟ داری؟ نداری؟ آقا جان این چهار تا پیام اتین، این دسته اول، برو دسته دوم، سوم رو زود رد شیم. دسته دوم روایاتی که به اصطلاح پیرامون ثواب گریه کردن، ارزش بکا بر اهل بیت علیهم السلام صادر شده، یعنی دلالت بر اونا میکنه، که اون روایت هم خیلی زیاده تو مقدمه سوم میگیم. دسته سوم روایاتی که خود یک نوع مرثیه خوانی به حساب میاد، روایاتی که خودش یک نوع مرثیه خوانی به حساب میاد. این روایت هم این نمونه معروفی که در ذهن شریف همتون هست، روایت در اعمالی شیخ طوسی رحمت الله علیه صفحه 129 و 130. مرحوم عاشق عباس هم در نفس المعموم باب دوم حدیث اول این روایت رو ذکر کرده کلشو، که این تیکش معروفه: ان کنت باکی لشی فابکل الحسین ابن علی فانه ذبح کما یذبح الکبش. امام رضا روزه خونده؟ امام رضا اصلا روزه خونده؟ کدوم روزی از این جان سوزده؟ جانم اماری شیخ طوسی صفحه 129. 129 و صفحه 130. 129 130. 129 130. شیخ ما همون رو خوب اجرا میکنن. حالا شما فرض کن اگر کسی، اگر مبلغ و روحانی عالمی 4 تا دونه سگ بلد بشه چیکار میکنه؟ 4 تا دونه سگ کسی بلد بشه، بنده اعتقاد دارم 40 سال منبرشو جواب میده. میگم علامت بیرونیش هم اینه. این اساتید، البته این اساتید چیزای دیگه دارن که حالا اونها جبران کرده، اما فعلا تنوع سگ ندارن که شما اگه 4 تا سگ بلد شه 4 شبی سبکتو عوض بکنی، خود متنوع دیگه، تنوع ایجاد شده. حالا این سبکو ما سر کلاس روش یادگیری سبکو میگیم که آقا چطوری میشه سبکو به طریق سنتی و تجربی. هیچ دستگاه موسیقی هم نیاز نداره، چون خودمون هم این کارو نکردیم، نیازم نداریم، به قول معروف یه ذره ادعا هم داریم، خود کردیم، ادعا نداریم. حالا کی میگی؟ اما توی یعنی سبکو میتونه آدم یاد بگیره، میتونه آدم، شما گوش بدین یک کسی داره شیوه قشنگ اجرا میکنه، سبکشو منتها اگه شما هیچی اصلا صدا و سبک کنه هیچی متوجه نیستی، اینم راحت میشه یاد گرفت. شما اگر دو تا سبک یاد بگیره حتی متنت هم درست میشه، یعنی شیوه شعر خوندن شعر رو اگه کسی یاد بگیره، متنی هم که روزه میخونه با همون شیوه شعرت تأمین میشه، درست میشه. فرض ما چند تا شعر هم میگیم که سبکاشو کار میکنیم، سبکای منبری، منبری، سبک سنتی، نه مدل جدید، نه سبک سنتی، واحد و نه واحد، نه که اصلا سبک مرثیه نیست، سبک نو هست اصلا. آقا بنده که به دستگاه موسیقی مسلط نیستم الحمدلله، اما اونایی که مسلطن میگن اکثر شعرهای مرثیه که مدها و اینا میخونن همه تو قالب دشتیه، تو گوشه های مختلف دشتیه. ببین دشتی هم انواع داره دیگه، بوشهریه، چهارمحالیه، لوریه، کردیه، یعنی همه جای مملکت شما هر جا بری دشتی هست، فقط گوشه هاش با هم دیگه فرق میکنه. بعضیا اصل دشتیه. ما یعنی سبکی کار میکنیم تو همین قالبه، متوجه هستید؟ خب اینم مقدمه دوم. ببین آقا تقلید فقط در سبک پسندیده است، اما در صوت پسندیده نیست. شما اگر شیوه منبر مرحوم کافی رو رو منبرت اجرا کنی عیبی نداره، اما اگر ادای کافی رو در بیاری خوب نیست. یعنی اگر شما بری فقط نوار کافی رو گوش بدی، ادای کافی رو در بیاری رشد نمی کنی، رشد فرضا که هر کی بره مثلا یه مدایی رو بعد گوش بده بگه من میخوام به شیوه فلان مدا بخونم، رشد نمیکنه. مثلا منبر، من منبرمو آقای انصاری منبر رفته، من منبرای انصاری میگم، رشد نمیکنه. اما کسی که نه، خودشو باز میذاره، آقا گاهی یه سبک از این مدا میگیره، یه سبک از اون مدا میگیره، او خودش آروم آروم صاحب سبک میشه. اما اگه شما خودتو محدود کنی به یه نفر دو نفر، بعد تو همون یه نفر دو نفر میمونی. توجه هستی؟ مقدمه سوم، اهمیت و جایگاه عزاداری بر امام حسین علیه السلام. من چند تا آدرس فقط خدمتتون میدم که دیگه چون روایتشو دیگه خودتون استادید، من فقط میگم که اون نمونهاش براتون. بله، شواهدی که دلالت بر عظمت عزاداری بر امام حسین علیه السلام میکنه. یک، شاهد اول، مرثیه خوانی خداوند بر امام حسین. مرثیه خوانی خداوند بر امام حسین، خدا بر امام حسین روزه خونده. آدرس کامل و زیارات، کامل و زیارات، باب احادیث نادره، حدیث 11. شاهد دوم، عزاداری انبیا بر امام حسین علیه السلام. عزاداری انبیا بر امام حسین. کامل الزیارات باب 22 و بهار جلد 44 صفحه 230 به بعد. بهار جلد 44 صفحه 230 به بعد. سوم عزاداری ملائکه بر امام حسین سلام الله علیه. کامل الزیارات باب 27 شاهد چهارم گریه آسمان و زمین بر امام حسین کامل الزیارات باب 28 پنجم گریه موجودات بر امام حسین کامل الزیارات باب 26 29 30 و 31. فقط این روایت براتون بخونم که خستگیتون در بره. تو باب 30 روایت داره آج آقا، تو باب 30 یه روایت داره که اتخذ الحمام الراعبی فی بیوتکم فانها تلعن و قتلت الحسن علیه السلام. کبوترهای راعبی رو تو خونهاتون نگهداری کنید به شرط اینکه کفتر باز نشید، نگهداری کنید که اونها لعنت میکنن قاتلین بر امام حسین علیه السلام. من تقریبا از 3-4 سال پیش دنبال این کبوتر راعبی میگشتم. راعبی ما بعد چند سال حالا بگم آقا خستگی در بره. ما که گفتن آقا قهوه‌ایه، همه هیکلش قهوه‌ایه و دومی که هیکلش هم درشته. قهوه‌ای اما یاکریم نیست، هیکلش درشته اما کفترچایی نیست چون قهوه‌ایه. آقا خلاصه ما یه جا رفتیم گفتن آقا کبوتر هلندی الان بهش میگن، یه جا پرسیدیم گفتن کبوتر عراقی میگن. خلاصه معطلت نکنم، این برمور میگفتیم بعد ماه مبارک رمضان یه سیدی پیدا شد گفت آقا من یه جفت براتون میارم. خدا خیرت بده، من یه پامنبری داشتم بیچاره گرفتارم شده. میگفت آقا اگه شما یه جفت کفتر همین راعبی به من برسونی من انقدر جوجه کشی میکنم تمام شیعیان علی ابن ابی طالب خونشون داشته باشن یکی یه جفت که همه لعنت بکنن قاتل امام حسین. خلاصه آقا ما گیر آوردیم. آقا الان بعد ماه رمضان چند ماهه که ما اینو داریم، این خوش انصافا 3-4 بار تخ میکنن بعد نه اما بلند میشن یه دفعه بعد چند روز داریم. تا اینکه دیروز به یکی این متخصصین به من خدا یکی این رفقا کبوتر داره بهش زنگ زدم گفتم آقا شما کفتر بازی؟ گفت من کفتر بازی نه، من کفتر دارم. کفتر و آقا این چرا؟ گفتش که آقا اینا رو میذاره بیان بیرون. گفتم نه، گفت باید کبوتر رو بذاره بیان بیرون بینا تو باغشخ گل باید بخورن، کلسیم بدنشون کمه باید زیاد بشه تا سنگی میشن دخما بشینن. اینه به تجربه کبوتر. حالا هر کی ما رو میبینه بعد میگه آقا یه جو با اون کبوتر هر موقع چی شد؟ آقا ششم گریه اهل بیت علیهم السلام برای امام حسین کامل الزیارات باب 32 و شاهد آخر شاهد هفتم تشویق شیعیان به عزاداری و شعرگویی در رسای امام حسین توسط ائمه علیهم السلام. ائمه شیعه رو تشویق میکردن که آقا اتفاقا اینم باب 33 کامل زیارات. اتفاقا تو این باب 33 یه روایتی داره خیلی جالب هم از یه تیکش. راوی میگه که من وقتی خوندم سمعت البکا من الدار، صدای زن گریه زنا رو تو خونه امام صادق شنیدم. باب 33 یعنی آقا اهل بیت که انقدر غیور و غیرتمندن مثلا ما دوست نداریم صدای خنده و گریه زنمون رو کسی بشنوه، اما اهل بیت علیهم السلام برای جدشون امام حسین صدای گریه هم بلند میشد برای نه نمی کردن. اشکال نداره. البته از این که ما نمیخوایم فتوا صادقه، اون باید مرجع فتوا بده، اما به عنوان طلبه بله. مقدمه چهارم پیشینه عزاداری، حالا به خصوص مخصوصا برای امام حسین دیگه. بله آقا، مرحله اول عزاداری بعد از شهادت امام حسین از کی شروع شده؟ مرحله اول اقامه عزا توسط کاروان امام حسین علیه السلام، یعنی از بعد روز عاشورا دیگه. ما صرفاً ببین آقا، ما صرف ببین، بنده اینو خیلی به دلم راستش نمیشینه که بگم مثلا زینب کبرا سلام الله اومد کنار بدن علی اکبر گریه کرد، اینو بگم داره عزاداری میکنه. عزاداری اقامه عزا، مجلس عزا. خب نه نه، این روز عاشوراست، شام غریبان، شام مطابق. ببین حالا اون اما عزاداری آقا، ام سلمه سه روز رفت در مسجد نبی خیمه زد، اقامه عزا کرد. این نوع مجلس به عنوان عزا گرفتن، مجلس گرفتن. اینو توسط کاروان و اسرا هم در کوفه مستنده، در کوفه و هم در شام. در شام دو تا قوله، بعضی گفتن سه روز، بعضی گفتن یک هفته، که سه روزشو خانواده یزید شرکت کردن، خانواده یزید شرکت کردن و از اونجا اومدن به مدینه. تو مدینه دیگه روایت داره، در مدینه روایت داره. اینم حالا نمیدونم شما چقدر یادتون هست یا نه، بنده یادمه منبری هم اینو میگفتن که زینب کبرا رو همسرش عبدالله در مدینه خوشسالی شد، قحطی شد، عبدالله جعفر به زینب گفت بیا بریم مثلا تو شام، ما ملک و املاک اونجا داریم. بعدش زینب رو بردش اونجا. اینا از قدیم من یادم اینطوری میگفتن، اما بعدن که یه خورده سنمون رب بالاتر رو یه خورده تتبع کردیم، نه آقا، این اولا که جای سند نداره، دومی که با قرآن و شواهد میشه اینو استنباط کرد که اصلا زینب کبرا، زینب رو از مدینه بیرون کردن، اخراج کردن. چرا؟ به خاطر اینکه این روایت داره، تو وسائل شیعه هم هست، منم اینجا دارم فکر میکنم جلد 3 صفحه 238 تو وسائل شیعه، این روایت تو وسائل. یه روایت دیگری هست در رجال کشی صفحه 238، این روایت از فرزند امام سجاد عمر ابن علی ابن حسین، ایشون به اصطلاح نقل میکنه که لما قتل الحسین ابن علی لبس نساء بنی هاشم از سواد و المسوخ، زنان بنی هاشم لباس مشکی و زبر تنشون میکردن. و کن لا یشتکین من حر ولا بردن، از سرما و گرما شکایت نمیکردن. و کان علی ابن الحسین یعمل لهن طعام للماتم، اینا هر روز اقامه عزا میکردن، براشون غذا درست میکرد. امام سجاد هم غذا درست میکرد، هم اونا اقامه عزا کرده بودن. تو رجال کشی جزء دوم صفحه 127 اونجا روایت از امام صادق سلام الله علیه، بله، که حضرت اونجا میفرماید که زنان ما لباس عزاشون رو در نیاوردن تا مختار به اصطلاح بعث الینا المختار به رؤوس الذین قتل الحسین، مختار سرای بریده رو برای ما فرستاد. همینا ببین، نه از روایت استفاده نمی کنیم اینا. بنده عرضم اینه که اون که آقا ملک و املاک داریم، اون سند نداره، متوجه هستی؟ اون رو روزخونه در آوردن فکر میکنم. اما زینب کبرا قطعا از مدینه خارج شده، از به خاطر اینکه یا در مصرن یا در شام قبرشون. همین عرض میکنم، زیارت از رقیه رفتن، آخه اینکه اولا که در مصر قوی تره، در مصر قوی تره دفنشون، متوجه هستی؟ یکی از شواهد همین که رو سنگ قبره، همین قبری که الان در شام هست نوشته هادهی قبر زینب صغرا، متوجه هستی؟ میگن این زینب دختر دیگره هست امیر علیه السلامه که اینجا دفنه. اصلا خود متولی امرم اونجا قائلن اینا که قوی تر تو مصره. منتها ببینید حضرت زینب از مدینه قطعا خارج شدن، اما تمام اطرافیاشون نزدیکانشون موندن. اگر میخواستن سر قبر حضرت رقیه برن به قول شما باید یه عده جمعی میرفتن، نه تکی، متوجه هستی؟ نه تکی. امام سجاد علیه السلام که خواهرشه، خواهر از رقیه، آقا ایشون نرفته، خواهره دیگه شون نرفتن. ببینید این که حضرت زینب به خاطر اینکه اونجا دفن نیستن که اینا واقعا سند میخواد آقا. همینه، ما عرضمون همینه دیگه. ما میگیم زینب کبرا چون دشمن دید که اینا هر لباس مشکی تنشون کردن، هر روز دارن روزه میخونن، هر روز دارن غذا میدن، هر روز اشک و ماتمه، گفتن آقا چیکار کنیم که این قضیه بخواب آرام بگیره؟ رئیس زینب کبرا رو فرزه از مدینه اخراج کردن بیرون، که حالا شما میفهمید ایشونو بردن. متوجه؟ حالا آقا من دارم صریح میگم، حضرت زینب رو تبعید کردن، تبعید. همین هم اختلافه که چون اگر بخوایم بگیم آقا ملک و املاک، چون ملک و املاک یا تو مصر داشتن یا تو دیگه، تو دوتاش که نمیشه که، یعنی اصلا قرینه برای شام هست. این مرحله اول. مرحله دوم، مرحله دوم حضور گروه ها و اشخاص برای عزاداری، حضور گروه ها و اشخاص برای عزاداری در کربلا. چند گروه، مثلا جابر و امراهانش مثل عطیه، مثلا بعضی ها گفتن عبیدالله حر جعفی اومده سه روز کربلا عزاداری کرده. البته من خودم استنباطم اینه که عبیدالله اومده اونجا توبه کرده، چون همون کسی که کمک امام حسین نکرد. من برداشت خودم اینه که این بدبخ اومده اونجا توبه کرده، به غلط کردن افتاده، چون خلاصه توفیق ازش سلب شده. اما بعضیا گفتن ایشون اومده اولین نفرم ایشونه، تقریبا هول هوش شب هفت امام حسین اومده و توابی جانم روزه خونده توبه کرده است. توابین هم همینچنین، توابین هم سه روز در کبر اقامه عزا کرده، سه روز در کبر اقامه اعضا کردن. این گروه دوم. گروه سوم، اینا ما امشب یه شعر بگیم یا بذاریم هفته دیگه شعر بگیم؟ نه یه شعر. ساعت چنده؟ پنج دقیقه به نه. یا ابوالفضل، یا ابوالفضل، خب اینو می‌خواستیم تمومش کنیم. نه بابا، هفت تا مرحله است، میخواییم وقت نشه. شما بزرگواری داغا چون آقا شما برید تأمل بفرمید، بیایید ما حرفای شما رو هم قبول میکنیم. نه ایشون چون سنی نبوده فرضاً این حرفا رو قبول نمی‌کنه. آقا جان یه شعر، حالا یه بذارید راحت بگم دیگه، آیونی که سابقه تبلیغی، نمیدونم سابقه روزه‌خونی اینا دارن، اینا من گاهی عذرخواهی میکنم، چون مثل حضرت آقا که میگه ما از صفر شروع میکنیم، ما مراعات اضعف معمون میکنیم، اضعف معمون. فلزا سبکای که میگیم گاهی سبک خیلی ساده است، میگم آقا چی داره میگه، آقا هر جدی خسته شدی من ناراحت نمیشم پاشی بری، ناراحت نمیشم بهم بر نمیخواد، تو حوزه این چیزا خیلی مرسومه. ولی ما یه کلاس گذاشتیم، ما یه کلاس ولی اینکه ما یه کلاسی گذاشتیم گفتیم آقا مثلا هر کی یه پولی از طلبه ها بگیرید، بگیم آقا هر کی هر جلسه نیامد 1000 تومان کم میکنیم ازش. ما یه جلسه داشتیم قبل انقلاب، نوجوون بودیم، یه شیخی هم ریختگر بود تو تهران، آرام آرام تو ریختگری درس طلبگی هم خوند، شفه معمم شد. اما خیلی فعال بود، خیلی خدا وکیلی فعال بود. قبل انقلاب ما جمعه ها میرفتیم، ایشون کلمه به کلمه مثلا هر جمعه 2 آیه قرآن میگفت با ترجمه، کلمه به کلمه ما بعد میخوندیم ترجمه میکردیم. آقا انا همانا بعد دونه دونه اینطوری میگفتیم. بعد آقا جریمه گذاشته بود اگه 1 دقیقه دیر کنی اینقدر، 2 دقیقه. این بعد اینو پولا رو جمع میکرد یه سور و ساعتی را میده. حالا من یه شعری رو بنویسید، شما بنویسید بعد من سبکش رو بخونم. شامیان خون به دل خون شده ما نکنید، شامیان خون به دل خون شده ما نکنید. نه این شاعر هر دو تا شعر یکیه، اما اون توی یه جلدشه این توی یه جلد دیگه شه. اینقدر ظلم به ذریه زهرا نکنید، اینقدر ظلم به ذریه زهرا نکنید. بگذارید بگرییم به مظلومی خیش، به سرشک غم ما خنده بی جا نکنید. به سرشک غم ما خنده بی جا نکنید. دین ندارید اگر غیرتتان رفته کجا، دین ندارید اگر غیرتتان رفته کجا. اسرا را سر بازار تماشا نکنید، دین ندارید اگر غیرتتان رفته کجا. اسرا را سر بازار تماشا نکنید. هرچه خواهید به ما زخم رسانید، ولی هرچه خواهید به ما زخم رسانید، ولی دیگر از زخم زبان خون به دل ما نکنید، دیگر از زخم زبان خون به دل ما نکنید. پیش چشم اسرا سنگ به سرها نزنید، پیش چشم اسرا سنگ به سرها نزنید. پای رأس شهدا هل هله برپا نکنید، پای رأس شهدا هل هله برپا نکنید. آیه ای کز لب خونین سر نی می شنوید، آیه ای کز لب خونین سر نی می شنوید، با دف و چنگ و نی و هل هله، با دف و چنگ و نی و هل هله معنا نکنید. محمل دختر معصوم مصیبت زده را، محمل دختر معصوم مصیبت زده را روبرو با سر ببریده بابا نکنید. معصوم مصیبت زده را روبرو با سر ببریده بابا نکنید. خب من این سبکشو میخونم، این راحت. بله، منبعشو نخل میسم جلد دو صفحه 4397 ظاهرم. آقای سازگاره، و البته تو بعضی نسخه های قبلیشون نوشته بودن کوفیان، منطقه غلط کوفیان. من به خود ایشونم عرض کردم، ایشونم گفتون تو اون چاپای قبلی بوده، اما تو اون چاپای بعدی اصلاحش کردیم، چون این اتفاقاتی که افتاده برای کوفه نبوده، برای شام بوده. حضرت زینب سلام الله توی سخنرانی که جلو دروازه کوفه میکنن، اونجا اولین جمله‌ای که میگن تو اون اوائل خطبهشون میفرمان فلا رقعت دمعه، ایشالله اشک چشمتون خوش نشه. معلومه که مردم دارن گریه میکنن، مردم کوفه همه خوشحالیشون تو کربلا بوده. وقتی حادثه اتفاق افتاد دیگه، امام حسین کشته شد، اینا تازه فهمیدن که چه غلطی کردن، دیگه گریه میکردن. چراغونی اینا تو کوفه چراغونی نکردن، اصلا چراغونی نبوده. چراغونی و پایکوبی هلنی همه برای شامه. مثل همون که گفتش که علی مگه تو محراب عبادت مگه نمازم میخونده علی، اونم برای مردم شامه. خارجی هم خطاب کردن باز برای مردم شامه، نه برای مردم کوفه. مردم کوفه که میشناختن دیگه. بله، این تمام تفاوت ابیاتی که بنده میخونم تو مصرعهای اول شعره. فرض تو مصرعهای اولش بیشتر دقت بفرمایید، سبکش هم قدیمیه اما منبری هست، این رو منبر ما استفاده میکنیم. شامیان خون بدل خون شده ما نکنی، اینقدر زیال ما بذار ری بگذارید و بگردیم به مظلومی خیش، به سرش گرم ما خنده بی جا دین ندارید اگر غیرتتان رفته کجا، و سرا را سر بازار و تماشا نکنی، هرچه خواهید به ما زخم و رسانید، ولی دیگر از زخم زبان خون به دل ما نکنید. پیش چشم او سرا سنگ به سرها نزنید، پای رأس شهدا هل هل بر پا نکنی،
آیه ایم که از لب خونیم سر نی میشه نوید با دف و چنگانه یوم هل هل من نایا نکنید محملم دخ در من سوم موسیم بد زده رایم رو به رو با سر بب ریده ی بابا نکنیم یا حسین یا حسین نو یا حسین
یه بار دیگه
یا حسین یا حسین
برو از اول شامیان شروع کن نوشتی که
شامیان خون به دل این قدای ارزال ما بزار
احسن
لومی خی به سرشک غم ما این نداری دا اگر
آقا ببین همینجا این بیت سوم ما یک کلمه این کلمه آخر رفته کجا رو صدامون رو یه ذره بردیم بالا
دین ندارید و اگر غیرتتان رفته کجا
یه بار دیگه
غیرتتان رفته کجا
باریکالله
او سرا بازار و تماشان
بیت بعدی هم مثل همین بیت
اید و به ما نید ولی دیگر از زخم زبان
اوج میگیریم
پیش چشم او سرا سنگ به سرها نزنی
یه بار دیگه
قاتب دست شهدا
بیت بعدی هم مثل همین بیت
آیه ای که از لب خونین سر نی میشه نوی
یه بار دیگه
سر نیمی شنوید با دفع چنگانه یا
فرود می آیم
محمل دخ در معصوم مصیبت زده را روبرو با سر باب ریده بابا یا حسینو یا حسینو یا حسین نو یا حسین نو یا حسین یا حسین نو یا حسین
برای سلامتی حنجره هایی که خوندن و نخوندن صلوات آقا این هفت بیت و حالا بیت آخرش فقط بیت پایانیه که فرود اون تو اجرا موضوعیتی نداره نقش ایفا نمی کنه. ما گفتیم حالا اون بیت آخرش هم چون خیلی قشنگه البته چند بیت هم حذف کردیم اما عنایت بکنید هر دو بیتی رو ما هر دو بیتی رو یه جور خوندیم یعنی دو بیت دوم با دو بیت اول فرق داره دو بیت سوم با دو بیت دوم باز فرق داره دو بیت اول رو بهش میگیم بم دو بیت دوم میگیم زیر دو بیت سوم میگیم اوج متعالا این بم و زیر اوج تو سبکای دیگه بیشتر نمود داره اونجا توضیحش رو میدیم انشاءالله موفق باشید بر محمد و آل محمد